الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. شب شهادت سامن الائمه علی ابن موسر رضا علیه افضل التحیت و سنا است و شب آخر ماه صفر. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو مشمول شفاعت علی ابن موسر رضا قرار دهد، نثار روح پرفتوح و ملکوتیش صلواتی عنایت کند. بنده عرایزم رو امشب درباره امام رضا در دو قسمت تقدیم محضر شما می کنم. یک قسمت چند جمله دار درباره امامت اون حضرت و بخش دوم یه حدیثی که امام رضا در این حدیث 5 صفت برای آدمای نیک و بنده های برگزیده خدا شمرده است. سئل علی ابن موسر رضا عن خیار العباد، از آقا سوال شده بهترین بنده خدا کیست؟ خدا فرمود، ایشون فرمودند در این روایت کسی که 5 صفت و ویژگی دارد. حالا انشاءالله این 5 صفت رو عرض خواهم کرد، منتها قبل از اون یه نکته رو عرض میکنم و اون نکته این است که امام کاظم علیه السلام درباره امام رضا یه جمله‌ای فرموده. محمد ابن سنان میگد آقا فرمودند ویل لمن ظلمه، وای بر کسی که به این فرزندم علی ابن موسی ظلم کند. من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب، هر که به او ظلم کنه مثل این که به امیر المؤمنین جد ما ظلم کرده. بعد فرمودن من جهده، هر کسی هم امامت امام رضا رو منکر شه کمن جهد علی ابن ابی طالب حقه، مثل این است که حق ولایت و امامت امام علی علیه السلام رو منکر شد. این حرف معناش چیه؟ این یک مطلبی درش نهفته است که امام هشتم رو امام حازم در بارش اینطور می فرماید ظلم به او مثل ظلم به علی ابن ابی طالب است، انکار ولایتش مثل انکار ولایت امام علی علیه السلام است. دلیلش این است عزیزان، ببینید امام رضا بعد از شهادت پدرش امامتش از چند ناحیه مورد انکار واقع شد. یه جریانی درست شد به نام واقفی، گفتن ما 7 امام بیشتر نداریم، امام هشتم رو امامتش رو انکار کرد. بعضیا انکار کردن به خاطر مال دنیا، خود وکیل امام کاظم پول پیشش زیاد جمع شده بود و امان از حب دنیا، وکیل امام کاظم پول زیادی پیش علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. وقتی امام کاظم به شهادت رسید خب این پولو باید تحویل امام رضا میداد. مال دنیا ببینید چه میکند، اومد گفت 7 امام بیشتر نداریم، امام رضا امام نیست، به خاطر حب دنیا که گفت حب دنیا رأس کل خطیعه، ریشه بسیاری از گرفتاری ها این حب دنیاست. در حدیث داریم شیطان درهم و دینار رو بوسید، گفت نعم الاون، اینا خوب کمکی هستن برای من تو انحراف جامعه. ببین چقدر در طول تاریخ جنایت برای این مال دنیا و حب دنیا شده، چقدر افراد به خاطر این مال دنیا و حب دنیا حقیقت رو منکر شدن، گفتن آقا 7 امام بیشتر نده. بعضی های دیگه نه به این دلیل، به دلیل اینکه واقعا نمی دانستن، تردید براشون بود. امام رضا می دونید اولاد نداشت، نزدیک 45-6 سالش بود هنوز اولاد نداشت، ولی ازا بعضی ها می گفتن ایشون اگه امام بود باید اولاد داشته باشه. بالاخره امام فرزندش هم حجت خداست، چطور میشه کسی 47 سال از سنش گذشته هنوز بچه نداره، اولاد نداره؟ اواخر عمر 47-8 ساله بود که امام رضا خدا این امام جواد رو بشتاد، ظاهرا هم تک فرزند، خدا امام جواد رو بشتاد. بعضیا به این دلیل، بعضیا حب ریاست. داداش امام رضا ابراهیم ابن موسی منکر امامت امام رضا بود، شایع کرده بود بابام زنده است، موسی ابن جعفر از دنیا نرفته، امام میاد قیام میکنه، که راوی میگه من رفتم خدمت امام رضا گفتم آقا مردم خیلی تقصیر ندارن، برادر شما این حرفا رو داره شایع میکنه. آقا فرمودن که پیغمبر از ابولهب و اینا چه کشید، از خیشانش چه کشید، اینم یکی از اوناست دیگه، به هر حال این به ما داره ظلم میکنه، اینطور حق ما رو انکار میکنه. و عزیزان میدانید ما در یکی از اعتقاداتمون که جزو اصول اساسی دین ما هست، همین بحث امامت، امام شناسی، و افرادی بودن بعد از امام کاظم گیر کرده بودن، واقعا مانده بودن. یه شخصی به نام ابو جریر میگه رفتم خدمت امام رضا. شما عزیزان میدونید امام علمش لدن نیست، خدا بهش میده، معصومه، منسوسه، این اعتقاد ماست. اهل سنت نارو قبول نداره، میگن امام باید بالغ باشه، بچه نمیتونه امام بشه. ولی ما 3 اماممون کودک بودن بعد امام شدن، امام جواد، امام هادی، امام زمان، هر 3 کودک بودن امام شدن. ماوردی تو این احکام سلطانیش میگه اسمت هم تو معصوم توی امام شرط نیست، نفس هم شرط نیست، خدا نمیخواد تعیین کنه، مردم انتخاب کن. امامت مثل انتخابات ریاست جمهوری فرض کن، یه همچین چیزی ازش تعریف کرده، اصلا قابل مقایسه نیست. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات 7 نتیجه از این آیه گرفت، از اون جاییست که علامه خوب مانور داده، 7 نتیجه گرفته. میگه این آیه میرسوند امام خدا باید تعیین، این آیه میرسوند امام معصوم، این آیه میرسوند امام علمش الهیست، لدن نیست، علم غیب دارد، آگاهی از غیب دارد، این آیه میرسوند تا قیامت امام تو جامعه هست، نمیشه جامعه بی امام باشه. همه رو از همین آیه استفاده کرد دیگه. حالا بحثی خود علمی میشه، من وارد نمیشم، ولی تو المیزان داره. ابو جریر قمی میگه رفتم گفتم آقا یه حرفای پشت سر شما میزنن، میگن باباتون زنده است و شما امام نیستید. آقا فرمود دروغ میگن، بابام به خاک سپرده شد، دفن شد، از دنیا رفت و حجت خدا منم. بازم این مطمئن نشد، گفت آقا تقیه میکنید، میخواد جلو من ملاحظه کنید این حرفا رو میزنید، من گنجایش شو دارم اگه پدرتون زنده است. آقا فرمود عجبا ابو جریر تو این حرفا چیه میزنی؟ پدرم موسی بن جعفر از دنیا رفت، به شهادت رسید، دفن شد. ببینید آقا این نکته مهمیست. یه آقاییست به نام حسین ابن عمرو میگه من مونده بودم واقعا، ولی پدرش آدم روشنی بوده، میگه پدرم 7 سوال بهم داد، گفت اگر موسی بن جعفر از دنیا رفت هر کسی گفت من جانشینشم این 7 سوالو ببر، باید 6 تاشو جواب بده، یکیشو باید جواب نده، اگه این کارو کرد او امامه. چون پدر موسی بن جعفرم من همینطوری بهش مراجعه کردم جواب داد، میگه من بلند شدم، حسین ابن عمرو میگه بلند شدم آمدم خدمت امام رضا و گفتم آقا 7 سوال دارم. فرمود سوالاتت میدونم چیه، 6 تاشو جواب داد، 7 هم جواب نداد، فرمود خدا میداند، همونطور که پدرم گفته بود. گفتم اشهد انک حجت الله، شهادت میدم شما حجت خدایی. آمدم خداحافظی کنم، گفت آقا وایسا کارت دارم. آقا چه کار دارید؟ فرمود کسی که صبر و بردباری داشته باشه ثواب 1000 شهید داره، کسی که درد و تحمل کنه، صبور باشه، بردبار باشه، ناله نزنه، ثواب خیلی داره. میدونید خدا از آدمی که شکوه میکنه خوشش نمیاد، مخصوصا مریض اگه شکایت نکنه گناهانش آمرزیده میشه. بیمار داریم اگر شکایت نکنه، هر که میاد سفره دلشو باز نکنه پیشش، اگه هر کسی میاد بگه الحمدلله، خب برای دکترت بگو، اما برای اینکه اومده ملاقاتت که نمیتونه تو رو خوب کنه، که از سیر بیماری و قرص و کپسول و دارو تو شروع میکنه تعریف کرد. خدا از شکوه خوشش، پیش خودش شکوه کن، یا سامع الشکایا، اما پیش بنده شکوه کردن دوست ندارد. آقا فرمود داری میری ولی بدان صبر و بردباری ثواب 1000 شهید داره، اگه کسی تحمل کنه درد و بیماری و سختی رو. این بنده خدا میگه من یه لحظه پیش خودم گفتم چه ربطی داشت این جمله الان به بحث ما؟ ما که نه بحث از صبر میکردیم، نه بحث از بردباری میکردیم، نه بحث از بلا و بیماری میکردیم، ما داشتیم از آقا درباره امامت سوال میکردیم. پیش خودم میگه یه خورده به نظرم این حرف آقا مربوط به این جلسه نیامد، چون یه جمله‌ای بود که اصلا یه وقت بحث درد و بیماری آقا اینو میفرماید. میگه نفهمیدم خلاصه سر این جمله رو. آمدم بیرون حرکت کردم به طرف مکه، تو را میگه پام یه ریشه زد توش، یک درد عجیبی میگه این پا گرفت که اصلا نمیتونستم را برم. فهمیدم آقا اون جمله‌ای که بهم فرموده به خاطر این بوده، آقا پیشبینی میکرد این درد منو، این بیماری. گفتم اینم یه دلیل دیگه بر این که حجت خداست و امام معصوم است. میدونید امام آگاهی دارد، غیب میداند، نه غیب مطلق، علم غیب مطلق مال خداست، ولی اون میزانی که خدا در اختیارش قرار داده. من یه جریان دیگه بدم و بگم و برم سراغ حدیث. آقاییست به نام عبدالله ابن مغیره، اینم میگه من مونده بودم امام کیه، حجت خدا کیه. آقا یکی از راهایی که آدم گرفتار میشه، گفتن 2 رکعت نماز بخون متوسل شو، از خدا بخوا. امام صادق فرمود من تعجب میکنم از کسی که گیر میکنه چرا پا نمیشه 2 رکعت نماز بخونه، از خدا کمک بخواد، چون قرآن میگه واستعینوا بالصبر والصلاة، از خدا کمک بخواید. با 2 رکعت نماز گرفتار میشید، سختی دارید، 2 رکعت نماز بخوان، دعا کن، یه بار، 2 بار، 3 بار، 5 بار، بالاخره خدا حاجت رو مستجاب میکن. میگه که مادم کنار کعبه 2 رکعت نماز خوندم و سرمو گذاشتم به این مستجار، به دیوار کعبه، گفتم خدایا ما ماندیم، آقامون که از دنیا رفت، موسی بن جعفر که شهید شد، اون ابراهیم پسرش میگه من امامم، بعضیا میگن نه آقا زنده است خودش امامه، بعضیا میگن علی ابن موسی، تکلیف ما چیه خدایا؟ خودت راه رو به ما نشان بده. میگه همینطور که داشتم ناله میزدم، یه وقت به دلم افتاد برم مدینه خونه امام رضا. گاهی دیدی آدم یه جایی به دلش میفته؟ اینا الهام است، قرآنم میگه اوحینا الی ام موسی، ما یه وحی شیطانی داریم یه وحی الهی. الهام وحی الهی است، وسوسه وحی شیطانی است. ان الشیاطین لیوهون، گاهی قلب میشه محل وسوسه شیطان. دیدی بعضی خلاف میکنن شیطان وسوسم کرد، اون لحظه نفهمیده. گاهی هم نه، شما یه کار مثبتی میکنی ها، میگی که یکی به دلم انداخت بیام اینجا، اتفاقا میبینی به نیازم داشتن. این به دل انداختن درسته، این زمینه دارد تو روایات. میگه به دلم افتاد بلنشم بیام مدینه، رفتم در خانه علی ابن موسی، تا در زدم خادم آمد و گفت عبدالله ابن مغیره خوش آمدی. گفتم این یه علامت، اسم منو گفت دیگه، من که اسمو نگفته بوده. تا وارد شدم آقا علی ابن موسی رضا فرمودن دعات کنار کعبه مستجاب شد، دعا کردی. گفتم این 2 تا علامت، اشهد انک حجت الله، شهادت میدم شما حجت خدا و امام برحق و امام معصومید. خواستم فقط این جمله رو دقت کنید، چون ما امام رضا حلقه وصله، کسی امام رضا رو قبول داشته باشه دیگه ما 8 امامی نداریم، 9 امامی نداریم، 10 امامی دیگه تا آخر رو قبول داره. لذا گاهی هم از امام جواد سوال کردن آقا بریم زیارت امام حسین یا بریم زیارت پدر شما، فرموده برید زیارت پدرم. یه دلیل اولویتش همینه، چون جریان امام رضا مورد انکار بعضیا قرار گرفت. ما 7 امامی داریم، 6 امامی داریم، 4 امامی داریم، ولی امام رضا حلقه وصله. لذا فرمود من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب، هر که به او ظلم کند گویا به امیر المومنین علیه السلام ظلم کرده. یکی از بحرانهای زمان امام رضا همینه. امام رضا 20 سال امام بوده، 35 سال بود پدرش شهید شد، 20 سال دوران امامتش، یعنی 55 سال عمر شریف، 3 سال آخر عمرش هم ایران بوده، 52 تا 55، 3 سال آخر عمر آمد ایران که خب اینجا شهید شد و بدن مقدسش اینجا به خاک سپرده شد. عرضم این است که یکی از مسائلی که ما باید دقت کنیم واقعا همین بحث امام شناسی است. امام من عند الله تعیین میشه، امام معصومه، امامت منسوسه. راوی میگه تو مرو بودیم، رفتم خدمت امام رضا، راجع به امامت بحث شد، آقا فرمود الامامت و اعظم شأنا من ان تناله عقول الناس، امامت بالاتر از این حرفاست که مردم بتونن تعیین کنن، یه نفر بتونه یه نفر رو تعیین کنه. این خلیفه دوم خلافتش با توصیه خلیفه اول یک نفر، شورای 6 نفره عثمان رو تعیین کرد، تازه 6 نفر هم نمانتش، در نهایت شد یک نفر، عبدالرحمن ابن عوف. به این سادگی مگه میشه برای جامعه پیشوا تعیین کرد؟ امام منصوب من عند الله است. این قسمت اول عرض منو تمام، اما بیایم یه مقداری بحث اخلاقیش کنیم که بیشتر اثر داشته باشه. یه کسی آمد خدمت امام رضا گفت آقا بنده خوب خدا کیه؟ سئل علی ابن موسی رضا عن خیار العباد، آقا فرمود کسی که 5 تا صفت داره. من این 5 تا رو عرض میکنم، ببینید آیا ما داریم یا نه. اگه داریم خدا رو شکر کنیم، اگه نداریم کسب کنیم. و واقعا ببینید محرم و سفر هم تمام شد، رفت تا سال دیگه، شب آخر ماه سفر. اگه واقعا تو این مجلس آدم نتونه یه نتیجه عملی و کاربردی بگیره، میشه خلاصه فقط صرف شرکت و صرف گوش دادن و بلند شدن و یه ثوابی بردن. ولی مهم این است که انسان برای زندگیش العمل و رفیق المؤمن، العمل و شعار المؤمن. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. این مهم است که انسان بتونه دستورالعمل تو زندگیش بگیره. همین حدیث و امشب های همه حرف ما میدنند در شب یادتون رفت، همین حدیث و امشب دقت بفرمایید، فرمود بهترین بنده خدا کسی است که 5 تا صفت ده. روایت در توحف الاغول و در جاهای دیگه هم هست. چیه اینها؟ الذین اذا احسنوا استبشروا. اولیش اینه، وقتی کار خوب میکنه خوشحال، وقتی خدمتی میکنه خوشحاله، منت نمیگذاره، آبرو طرف رو نمیبره، زندگی طرف رو زیرو نمیکنه، با افتخار احسنو استبشرو. یه بنده خدایی بود زمان امام رضا به نام قفاری، یه 28 دینار قرض داشت به یک کسی به نام تیس، اونم از یاران امام رضاست. بدهکار که همین تیس باشه، خیلی فشار می آورد، طلبکار به همین قفاری، میگه پول منو باید بده، ای پیغام میداد میفرستاد. خب گاهی واقعا طرف نمیتونه، شرایط اقتضا نمیکنه. یکی از جایی که آقا ثواب داره مهلت دادن به قرضه. آدم اگه واقعا خیلی نیاز نداره، فرصت بده طرف تو شرایط خاص بگه. قرآن میفرماید قولا میسورا، یسر یعنی آسانی، سخت نگیرید با کسی که از شما طلب داره. گاهی واقعا بعضیا، حالا بعضیا که کلاهبردارن هیچ، اون جای خودش اصلا زندگیشون گاهی با این شیوه میچرخون، اما واقعا مسلمان متده نتونسته چک شما رو بده، نتونسته پول زور کنه، تمدید کردنش مهلت دادنش خودش ثواب داره. آدم بتونه کسی رو شرایطی براش فراهم کنه که در شرایط یسر بدهیشو بده. آقا میگه این خیلی فشار آورد به منو، منم دیگه دیدم کلافم، نمیتونم پولشو بدم، پاشدم رفتم خدمت امام رضا، رفتم مدینه. امام رضا مدینم نبود، یکی از این مناطق نزدیک مدینه اوریز در اون روستا بود. رفتم خدمت ایشون، ماه رمضونم بود، موقع نماز و عرض سلام کردم و گفتم آقا یه مشکلی دارم میخوام عرض کنم خدمتتون. آقا فرمود حالا نماز بخونیم. خب نماز بر همه چیز مقدم، رفتیم نماز رو خواندیم و برگشتیم. آقا فرمود بریم منزل افطار کن. حالا نمیدونم مسافر بوده یا نه، دیگه تاریخ ندارد. آورد آقا مرا خانه و نشست. تا نشستیم میگه آقا قضا که آوردن میل کردیم، شروع کرد سوال کردن مدینه چه خبر، فرماندار چه کار میکنه، چجور با مردم برخورد میکنه، شیعیان هی شروع کرد صحبت کردن از این داره از اون داره. میگه حال منم دل تو دلم نبود، من میخواستم این پولو بگیرم برم، گرفتار بودم. آقا من جای دیگه سوال میکنم دیگه. میگه انقدر صحبت شد و گفتگو من رومم نشد دیگه، گفتم آقا نمیگم، اصلا نگفتم، پشیمان شدم، اصلا مشکلمو نگفتم. آمدم بلند شم، آقا فرمود راستی زیر اون دوشک یه چیزی گذاشتم مال شماست، یه امانتی وردار. آقا کمک آمدم به کسی میخواد بگه منت نداشته باشه، اگه منت نباشه چند برابر میشه، خدا اجر خیلی میده. من بودم از زیر بدهکار نجاتت دادم، من اگه نمیدادم تو غرق میشدی، من اگه تو خدا دوست نداره من... اصلا نکن کمک با منت. الذین اذا احسنوا استبشروا، فرمود خدمت به کسی میکنی شاد باش، خوشحال باش، منت نگذار. میگه آقا پول ورداشت هم حالا هی تو دلم میگم خدا کنه 28 دینار باشه، ما که نگفتیم به آقا چقدر این پاکت چقدر توشه، 10 دینار باشه که مشکل ما رو حل نمیکنه. 20 دیناره تونتون خداحافظیامو کردم، اومدم خلاصه دویدم تو خونه و باز کردم بیدم که 1, 2, 3, 4, 5, 6 هی شمردم 26, 27, 28، دیدم رو 28 یاد داشته یه چیزی آقا نوشته، فرموده 28 دینارش قرضتو بده، 20 دینارم اضافه گذاشتم که زندگی تو باش را بندازی کار، 48 دینار. میگه نه چیزی گفته بودم نه اسم برده بودم. خیلی امام رضا خانه کرمه، خیلی این که انسان گاهی بره مشکلاتشو مطرح کنه، صحبت کنه، گفتگو کنه. فرمود بهترین بندگان خدا 5 صفت دارن: اذا احسنوا استبشروا، کار که میکنن، نیکی که میکنن، خوشحالن. الحمدلله برای امام حسین روزه گرفتیم، الحمدلله به یه فقیر کمک کردیم، الحمدلله تونستیم بار از دوش کسی برداریم. این بار از دوش برداشتن خیلی ثوابه. فرمود خیر الناس، اومد گفت یا رسول الله میخوام بهترین آدم بشم. فرمود خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم کسیه که نفعش به مردم بیشتر میرسه. شیخ انصاری رو خواب دیدن، آقا چی به دردت خورد؟ گفت خیلی چیزا، ولی بار از دوش مردم بردارید، بار رو دوش مردم نگذارید، کار کسی رو راه بندازید نه گره بزنید. این یک صفت، این میشه خیار العباد، بهترین بنده خدا. 1، نیکی میکنه خوشحال. 2، و اذا اساءوا استغفروا، وقتی گناه میکنه، خب بالاخره آدم معصوم نیست، یه گاهی یه چیزی یه حرفی میزنه بعد خودش هم پشیمان، یه نگاهی میکنه، یه جمله‌ای میگه، وقتی خطا میکنه بلافاصله طلب مغفرت میکنه. و اذا اساءوا، وقتی خطا کرد، استغفرو، طلب مغفرت. داداشای یوسف تا فهمیدن بد کردن دویدن بشه باباشون، یا ابانا استغفر لنا، بابا تو برا ما از خدا بخوا ما رو ببخش، طلب مغفرت کن. فرمود خیار العباد کسانی هن که 5 صفت دارن: اذا احسنوا استبشروا، کار نیک میکنن خوشحالن، خطا و گناهی تو زندگیشون پیش میاد نمیذارن بمونه. گناه اگه بمونه ها مثل این زخمایی که آدم درستش نکنه عمق پیدا میکنه، چرک میکنه، گاهی کار به جراحی میکشه. نذارید عمق پیدا کنه، با استغفار، با بخشش، با مغفرت، با طلب آمرزش از خدا ریشه در واقع ماندگاری گناه رو از بین ببرید. به عبارت دیگر گناه بده، بدتر از اون توجیه گناه، بدتر از اون تحقیر گناه. فرمود من اذنب و هو زاهک ادخله الله فی النار و هو باک، اونی که گناه کنه و خوشحالی هم کنه بگه ای خوب کلا سرش گذاشت، ای چجور کلا گذاشتیم، خودش هم نفهمید. چی نفهمید؟ او نفهمید، خدا که متوجه شد. کلا سر خدا بذاری بشکه سرت میذاره تا پایین پاتو بگیره، هیچ کجا رو نبینی. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. مگه میشه با خدا کلا سر خدا گذاشت؟ تاریخ رو ببینید، جمع شدن ساله پیغمبر رو بکشن 9 نفر، رفتن پشت کوه گفته الان میاد وایس نماز بخونه، سنگ و ول میکنیم روش. آمدن پیغمبر خدا رو بکشن، رسیدن به محل، قبل از این که سنگ رها کنن رو پیغمبر خدا، یه سنگ بالاترش لغزید رو خودشون، 9 تایشون زیر سنگ زنده زنده دفن شدن. قرآن میفرماید و من سوره مبارکه یونس به نظرم اگه اشتباه نکنم، کان فی المدینه 9 رهط یفسدون بها، 9 گروهک فسادانگیز تو شهر بودن، علیه پیغمبر خدا توطئه میکردن، خواستن ایشون رو ترور کنن، خودشون از بین رفت. خدا رو که نمیشه گفت کسی که گناه کنه و توجیهش کنه، این باعث میشود که خدا وارد جهنمش کنه با گریه، چون میگه گناش جهنم، گریهش هم مالو خوشحالی، مالو توجیه. من اذنب ذنبن و هو زاهق. گناه رو توجیه نکنید، حالا جلو جمع هم یه وقت آدم مجبور میشه توجیه کنه، ولی پیش خدا توجیه نکنید. بیایید یه گوشه بگید خدای خودم میدونم، شما هم تو هم میدونی من گناه کردم، من بد کردم، غیبت کردم، اسمش گذاشتم بحث سیاسی، ربا گرفتم، اسمش گذاشتم معامله شرعی، بیچاره کرد آقا این ربا جامعه رو، خدا میدونه هم پاشیده خانواده، خیلی بده جامعه از نظر اقتصادی، بنده که دستم به جایی نمیرسه، اما همینقدر میدونم اینها نشانه ضعف اقتصادی است تو جامعه. اینطور رانت زمین، طرف امروز زمین خریده 6 ماه دیگه میگه 20 میلیون ربر، 30 میلیون ربر. ای آقا به این وقت کسی میاد کار تولیدی بکنه تو این کشور؟ وقتی یه که بیابون زمین میخره با 6 ماه 2 برابر 3 برابر میشه، وقتی به این سادگی پولش میده 20% 30% سود میگیره، میاد یه کار تولیدی بکنه؟ اینا نشانه ضعف بیماری اقتصادی یک نظامه که اینطور بی ثباتی. شما داری میگه خونم 1 میلیون بشه 100 میلیون، برای من فرق نمیکنه، اما جوان میخواد ازدواج کنه، او بابا اجارهش رو بر اساس 100 میلیون تعیین میکنه، بر اساس گران شدن زمین نمیتونه. طرف آمن تماس گرفت، من 100 تومن حقوقم، 85 تومن اجاره میدم، با 15 تومن چجور زندگی بچرخون؟ اینا مشکلات، اینا وقت ببینید شما میفته تو حرام، میفته تو معاملات غیر شرعی، میفته تو فساد. برای جوانش نمیتونه برنامه ریزی کنه، صبح باید از خانه بیاد بیرون تا 10 شب اصلا پسرشو نمیبینه، میفته تو سایت اینترنت فلان، عکس فلان، تصویر فلان، جوانشو اینجا از دست میده، خانوادهشو اونجا. اینا یک بحث عمدش معلول ضعف اقتصادی تو جامعه، بیماریه. خب حالا یه وظیفه دولت مردها دارن، مجلس دارد، دولت دارد، نظام دارد، اون جای خودش، اما یه وظیفه هم جامعه دارد، خود ما داریم، که یک جوری نسبت به زندگیمون، خانواده هامون، فرزندانمون، واقعا یه وقتی یک بحثی من یه جایی نگاه میکردم، خب خیلی ها این بحث رو مطرح کردن که آقا علت پیشرفت اسلام چی بود؟ میدونی اسلام در یک قرن دنیا رو گرفت، دنیا رو گرفت، تا یک قرن تو روم، تو ایران، در چین، کشورهای مختلف، کرانه دنیا رو اسلام در 1 قرن فتح کرد. مسلمان ها حکومت 1000 ساله داشته، کار به جای رسید که مسلمان ها مقتدرترین نیرو در دنیا بودن. یه مرتبه هم انحطاط، اروپا شد حاکم، امریکا شد، اونا شدن. چطور شد اون اقتدار اسلامی یه مرتبه رو به انحطاط گذاشت؟ خیلی ها بحث کردن علل پیشرفت سریع چی بود، علل انحطاط چی بود، اما من یه حدیث از پیغمبر براتون بخوانم، تو خود همین حدیث هم علت پیشرفت و هم علت انحطاط. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه فرمود ان صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، 2 چیز این اسلام رو جلو برد و مردم رو نجات داد، یکی ایمان، یکی زهد. یعنی دنیا پرستی نکردن، یعنی غرق فرمود. یکی زهد، واقعا طرف یه زندگی ساده‌ای داشت، تو جنگم دنبال پیغمبر میدوید، اعتقادش هم قوی بود، اسلام رفت جلو. همچی که پیغمبر از دنیا رفت، تو سقیفه منا امیر منکم امیر، انصار گفتن ما امیر میخوایم، مهاجرین گفتن ما. مثل که 70 روز قبلش رو فراموش کردن قدیر بوده، شد منیت. کاری شد تو همین مدینه، کاردینال های موسیقی وارد میشد بعد از چند دهه از رحلت پیغمبر، مردم وارد میشدن تماشا میکرد، موسیقی، فساد، مال حرام، رشوه، ربا. امام حسین فرمود بطونکم ملأت من حرام، شکمتون از حرام پر شده. امام حسین رو شامی ها نکشتند، بگید نمیدونستن نمیشناختن، نه، کوفیا کشتند، مردم کوفه بودن، نایی بودن که باباشو تو کوفه دیده بودن، پدرش تو این کوفه حکومت داشت، دو ده هم بیشتر نگذشته بود، 40 هجری امیرالمومنین شهید شده، 61 امام حسین. بعد از دو دهه کوفه ای که مرکز خلافت علی بوده، سر امام حسین بالای نیزه وارد این کوفه شد. چرا؟ پیغمبر فرمود دو چیز علت پیشرفت از زهد، ایمان. دو چیزم عامل شکست از شک و عمل، عمل با الف. آرزوهای طولانی، شک و شبهه. دشمنم امروز رو همین دوتا دست گذاشت، یکی زرق و برق و فساد، یکی هم شبهه که ایمانو بگیر. کاری کرده واقعا جوان ما اختیار موی سرشو نداره، اختیار ریششو نداره، چجور محاسن بذاره، اختیار لباسشو نداره. خیلی خیلی کرد از عقیده و شبهه آورد تو ذهن. چقدر شبهه میپاشن تو این شبکه های اینترنت، شبهه میپاشه. اینا حساب شده است، این بودجایی که امریکا تصویب میکنه برای مبارزه با ایران همینجا خرج میشه. چقدر بودجه میکنن، تأمین میکنن برای شبهه افکنی؟ یک شبهه افکنی، دو ابتذال. دو تا راه راحت نفوذ، چون حکومت 1000 ساله مسلمان رو با این دوتا زمین زده، حکومت 800 ساله قوم سبا رو با ابتذال فرهنگی زمین زده. کار این خیلی رو توهی میشه، این جوان دیگه نمیتونه مقاومت کنه، نمیتونه حق رأی داشته باشه، نمیتونه جبهه بره، نمیتونه دفاع از دین کنه. و فساد واقعا خطریست. حالا همش هم مسائل اقتصادی نیست، حالا من عرض کردم یه بخشش اقتصادیست، یه بخشش هم غفلت طبیعی توجهی خانواده هاست، نبودن جایگزین مناسب معروف خوب تو جامعه. به امام حسن گفتن آقا چه کنیم، مسداد جامعه درست شه، فرمود دفع المنکر بالمعروف، معروف رو تو جامعه زیاد کنید، منکر ریشه‌کن میشه. اینقدر کار خوب و هیئت و جلسه و ورزشگاه و امکانات و جایگزین مناسب تو جامعه بگذارید تا جوان خودش نره دنبال فساد. این راهشه، دفع المنکر بالمعروف، بر اون منکر رو با اشاعه معروف گسترش بدید. خارج نشم از بحثم، خسته نکنم شما رو. سوال شد از امام رضا آقا بنده خوب خدا کیه؟ فرمود کسی که 5 تا صفت داره. یک، وقتی نیکی میکنه منت نمیذاره، خوشحال. دو، وقتی گناه میکنه استغفار میکنه، نمیذاره گناه جمعش. یه رو نماز صبحش خواب مون زود قضا میکنه، زود استغفار میکنه. اگه یه دو سه روز شل شد تو عبادت دوباره شروع میکنه، نمیگذاره سیر منفیش تو زندگی زیاد بشه که دیگه نشه رشدش بده. استغفر. سوم، و ازا فرمود و ازا بتلو صبرو، مؤمن وقتی مبتلا به مصیبتی میشه صبر میکنه، بردباره. ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. مؤمن صبور، بردبار، اینم صفت سوم. چهارم، و ازعتو شکرو، وقتی خدا بهش نعمتی میده، سلامت داده، جوانی داده، امکانات داده، شاکره که خدا این نعمت رو براش مستدام کنه. و پنجم فرمود و ازا غضبو، مؤمن اگه عصبانی شد، ناراحت شد، بالاخره آدمی زاده دیگه پیش میاد، با خانمش دعواش میشه، با اولادش دعواش میشه، اگه پیش اومد عصبانی شد عفو میکنه، کینه به دل نمیگیره، نمیذاره قهر دوتا جوان از 3 روز بیشتر نباید بشه، دوتا مسلمان. فرمود زود میبخشه، این 5 تا صفت که انشاءالله در من و شما هست، امام رضا فرمود کسی این 5 صفت داشته باشه بنده خوب خداست. یکی نیکی و خدمت میکند، منت نمیذاره، گناه میکنه اگه گناه کرد، اولا نباید گناه کنه، اگه پیش آمد استغفار میکنه، اگر مبتلا شد صبوره، بلایی تو زندگیش اومد، اگر خداوند نعمتهایی بهش داده که ما همش داریم نعمت دریافت میکنیم، شکوره، و اگر غضب و مشکل عصبانیت تو زندگیش پیش اومد، عفو و بخشش داره. سئل علی ابن موسی الرضا علیه السلام عن خيار العباد فقال الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا ابتلوا صبروا واذا اعطوا شكروا واذا غضبوا عفوا. فرمود اینها صفات بندگان نیک خداست. خدایا به همه ما این ویژگی های ارزشمند رو عنایت بفرما. خدایا به عظمت سامن الائمه همه ما رو مشمول رحمت واسعه قرار بده. شب آخر ماه صفر و شب شهادت سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام است. دلها رو روانه کنید خراسان آستان قدس که امام فرمود مرکز ایران است. افتخار این کشور علی ابن موسی الرضا علیه السلام است، تنها امامی که در این سرزمین مدفون است و افتخار ایران و ایرانیان و شیعیان است. از همین جا کنار مزجع شریفش عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله هممون مشمول اون وعده‌ای بشیم که آقا داد، فرمود کسی به زیارت من بیاد سجاب بازدیدش میام. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیعن عند الله اشفع لنا. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة هل فی آیا امام یباهی به ملک و دین. دعبل خزائیست قصاید معروفی دارد، یه قصیدش قصیده مدار سلایات، حرکت کرد اومد به طرف توس خدمت امام رضا، گفت آقا اومدم شعرامو برای شما بخونم. مجلس تشکیل شد، امام رضا نشست، دبل بلند شد، شروع کرد شعراشو خوندن. از امام حسین گفت، از موسی بن جعفر گفت، از کربلا گفت، از فاطمه زهرا گفت. امام رضا مثل باران اشک میریزه، مجلس تبدیل به گریه و عزا شد. خوب که شعراشو خواند، امام اجدم فرمود دعبل، یه شعرم من میگم به این شعرات اضافه کن، بگو و قبرون به تو سیاله هام مصیبت، یه قبریم در خراسانه، این قبر صاحبش خیلی مصیبت دیده. میگه گفتم آقا ما قبری نمیشناسیم در توس به این نام. فرمود دعبل ای قبر من است، در اینجا به خاک سپرده میشوم. دعبل هرکس به زیارتم بیاد سجا باز دیدش میام، یا سامن الحجج سر مقدسش در دامن پسر جان داد، جواد الائمه به تیل ارز آمد سر بابا رو به دامن گرفت. این یک صحنه بود، پسر از مدینه آمد به توس، اما کربلا سید الساجدین از خیمگاه نتونست بیاد قتلگاه. ابا عبدالله سر رو بر خاک گذاشت، وضع خده علی الرمل و ترایب، یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بنما، خداوند ریشه های فقر و فساد و تبعیض از این کشور ریشه‌کن بگردان، خداوند جوانهای ما عاقبت به خیر قرار بده، موجبات شغل و ازدواجشون و مسکنشون رو فراهم بفرما، خداوند مریض هامون بیمارای منظور این جمع بیمار منظور لباس عافیت بپوشان، خداوند کشور ما نظام ما رهبر معظم ما سلامت و عزت عنایت بفرما، در ظهور آقامون امام زمان تعجیل بنما، به نبی و آله صلوات علیه.